بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب هشتم ظاهراً در ذیل بحث کذب این بود که آیا افهام به حضور مخاطبی که بفهمد و بشنود کذب را شرط است یا شرط نیست. وجه برای عدم اشتراط همون اطلاق ادله بود که روشنه، اما برای اشتراط سامن نکن، برای اشتراط دو وجه میشد اقامه کرد که یک وجه همون چیزی بود که در فرمایشات حضرت امام بود، خود ایشان هم به نحوی جواب داده بودن، ما هم اون را پاسخ و مناقشه را تکمیل کردیم. وجه دوم همون انصراف بود که به نظر تام می آمد و عرض ما در انصراف این بود که ظاهر ادله‌ای که در باب کذب یا چیزهای نظیر کذب هست این است که کسی بشنود و اگر شنونده‌ای در کار نباشه اونها ازش منصرفه. این وجه دوم بود که بعید نبود این وجه دوم تمام باشه. سلام علیکم. بنابراین لا یبعد این که قائل بشویم به این که کذب در صورتی که شنونده‌ای در کار نباشد حرام نیست، لانصراف الادله از این صورت. حالا اگر این را بپذیریم چند نکته هم در ذیل این بحث هست برای تکمیل بحث که اونا را عرض میکنیم. یک نکته این که اون چه که در اینجا ملاک هست برای حرمت افهام هست، اعم از این که افهام فعلی باشد یا استقبالی. الان کسی این سخن را بشنود یا بعد کسی این سخن را بشنود، ما که میگوییم شرط هست در حرمت افهام و شنونده ای و فهم کننده ای، این لازم نیست که همزمان با صدور این کذب اون شنونده حضور داشته باشه و بشنوه، اگر نه با فاصله ای میشنوه این را فرقی نمی کنه. اطلاق دلیل این را میگیره و ادله انصراف را دیگه اینجا را شامل نمیشه. یا اینکه حالا به بیان دیگر این افهام به صورت مباشری و مستقیم باشه، یا اینکه نه نوار پر میکنه و در استودیو نشسته نواری پر میکنه و این بعدها پخش میشه، یا همزمان با واسطه داره میشنوه با واسطه این ابزارها و ادوات، اینا دیگه اعمه. پس اعمه است از این که شنونده‌ای این را بشنود به صورت بالفعل و همزمان یا با فاصله، و از طرف دیگر اعمه است از این که مستقیم بشنود یا با واسطه ابزار و ادوات. این اعمه معلوم هم هست که اطلاق اینها رو میگیره و انصراف دیگه در اونجایی که با واسطه باشه یا با به صورت بالفعل نباشه مستقبلا این رو بشنوه، انصراف اینجاها رو دیگه نمیگیره. همونطور که عدم افهام این که کسی نمیفهمد اون اهم است از این که مخاطبی نباشه، الان داره سخن میگه تنهایی در اتاقی نشسته کسی نیست که بشنوه، یا اینکه نه مخاطبی الان وجود داره متا این مخاطب غافله خوابیده است یا حواسش به اینجا نیست، یا اینکه زبان را نمیفهمه او داره به زبانی کذب را میگوید که اون مخاطب نمیشنوه. ملاک ما در اینجا وجود یا عدم وجود شخص در حین کلام نیست، روشنه. ملاک شنیدن او و توجه او به مسئله است. بنابراین اونجایی که مخاطبی نیست ادله ازش انصراف داره، مخاطبی هست ولی نائمه ادله ازش انصراف داره، یا نه بیداره ولی غافله بازم همینطوره، یا اینکه کلمات رو حتی میشنوه ولی توجه معانی نداره، گاهی غفلت از خود الفاظ داره باز خارج از بحث، یا نه غفلت از الفاظ نداره توجه به الفاظ هم داره ولی به معانی توجه نداره، باز هم از بس خارجه. یا اینکه عدم توجهش به معانی به خاطر عدم معرفتش به اون لغت باشه، او داره به انگلیسی یا به حسا مثلا حرف میزنه و او نمیفهمه. اینا همه داخل در این طرف قصه است. پس این نکته اول بود که از این مجموعه این بحث ها معلوم شد که اونی که ملاک در حرمت هست در باب کذب یا حتی مثل استهزا و امثال اینها، این است که کسی این مطلب را بشنود و بفهمد و معانی اون توجه داشته باشه، کسی این مفاد را بفهمد، حالا چه الان چه بعد. و اگر کسی نشنود از دلیل بیرونه و انصراف داره، چه این که اصلا کسی نباشه یا باشه ولی توجه به الفاظ یا معانی نداره، اونم که توجه نداره به خاطر اینه که حالت نائمه یا غافله یا اینکه جاهله به لغته. اینا همه از ادله خارجه و دلیل ازش انصراف داره. همونطور که اگر میشنوه الان یا بعد با واسطه یا بی واسطه داخل در بحثه. این یک مطلب که سر اصلی و اون موضوع اصلی هم همون فهمیدن مطلب است از سوی کسی. این نکته اول. نکته دوم در ذیل این، بعد از این که فرض گرفتیم که تفصیل را پذیرفتیم، این است که آیا ملاک قصد افهام است یا خود افهام؟ بین این دوتا من وجهه. بعد از اون که شرط دانستیم در حرمت فهمنده‌ای و شنونده فهیمی وجود داشته باشد، این سوال مطرح میشه که گاهی هست که قصد افهام داره این شرط، یا اینکه نه شرط خود واقعیت افهامه. بین اینها اون قصد من وجه روشنه. ممکنه الان این کذب یا استهزایی که از این صادر میشه قصد استهزا یا کذب داره، قصد خلاف واقع را منتقل کردن داره، قصد این که به او بفهماند این خلاف واقع را داره و کسی هم الان میفهمه. این میشه ماده اجتماع این دوتا. ولی این دوتا ماده افتراق دارن، برای اینکه گاهی هست که قصد افهام داره او ولی واقعا افهام محقق نشد. الان کسی اینجا نشسته، او هم به قصد و با نیت این که او داره میفهمه و به او بفهماند این خلاف واقع رو داره میگه، ولی اتفاقا خواب بود، توجه نداشت، در حال چرت بود، اصلا نفهمید این را، یا اینکه حواسش پرت بود مسئله رو نفهمید. او نیت کرده افهام این خلاف واقع را ولی او نمیفهمه. و بالعکس صورت افتراق از اون طرف هم داره، گاهی او قصد نکرده، او نیتش این نیست که او بفهمه، و ولی بر حسب اتفاق یعنی او فکر میکرد این خوابه، همینجوری مطلبی را گفت، بر حسب اینکه میگفت خوابه دالا دیگه تو خواب مهم نیست، ولی بعد معلوم شد نه، او خودش رو به خواب زده و بیدار بوده، فهمیده این را که اینجا افهام شد ولو قصد و نیت نبود. و گاهی هم هست که حالت توجه داره که او میفهمه، ولی اون که او انگیزه در فهموندن او نداره، علم بهش داره ولی توجه نیت اون رو نداره به صورت مستقل. خب وقت پس بین افهام و قصد افهام مثل همه موارد دیگه که قصد فعل با خود فعل بینشون خصوص من وجهه. گاهی قصد میکنه خود اون محقق نمیشه، گاهی فعل محقق میشه ولی قصد نیست، گاهی هم قصد و فعل هر دو هست. در همه موارد قصد یک عمل با وقوع اون عمل بینشون من وجهه، ربما یجتمعان، و گاهی هم قصد هست اون فعل نیست، گاهی فعل هست ولی قصد نیست. در اون افعالی که ذاتن قصدی نیست، این بین این دوتا من وجه میشه. این روشنه. اون وقت حالا سوال اینجا در نکته دوم سوال اینه که ملاک در حرمت قصد افهامه یا خود افهامه، یا احیانا مثلا هر دوش، این سه احتمال این که اینجا متصوره. به نظر میاد اون چه که ملاک در اینجا در حرمت قصد نیست، این وجهی نداره که ما قصد و ملاک بدونیم. اونی که ملاک و دلیل به اون انصراف داره اینه که این سخن و کذب شنونده متوجه به موضوع داشته باشه. اگر کسی متوجه موضوعه و شنونده‌ای داره، این کار میشه فعل حرام و قصد در اینجا دخالتی نداره، مگر در حد اینکه حکم فعلی بشه، چون بدون اینکه آدم توجه داشته باشه حکم فعلی نمیشه. اونی که ملاکه و در ارتکازات میشه اون را پیدا کرد و بهش توجه کرد، اینه که ملاک اینه که کسی الان این مطلب را بفهمه، این ملاکه در اینه که حرام باشه، و اگر کسی نمیفهمه دیگه این حرمتی نیست. ولو حالا او قصد کرده، قصد کرده که افهام بکنه، فکر میکرده این بیداره، در حالی که فی الواقع خواب بوده، توجه نکرده، خب افهامی محقق نشده، حرمتی نیست. حالا اون قبح تجری اونها همیشه در اونجایی که قصد بکنه وجود داره، اگرم کسی قائل به حرمت تجری بشه از اون باب حرامه، ولی از باب کذب نه، چون کذب منصرف به افهامه که کسی بشنوه. ولی اون که قصد نکنه، البته حالا اون طرفش یک نکته‌ای داره که بعد عرض میکنم، اما اونجایی که قصد کرده ولی فی الواقع او نشنیده، مشکلی نیست، نشنیده دیگه، ادله منصرف اونجاییست که بشنوه، نه اینکه او قصد بکنه. ظاهر اینه که دلیل منصرف به قصد نیست، دلیل منصرف به تحقق خود افهامه. اگر کسی میفهمد این حرامه، اما اگر نمیفهمد نه حرام نیست، حالا ولی اون که اون قصد کرده باشه. این ظهور دلیل و انصراف دلیل به قصد نیست، به حقیقت افهامه. بنابراین جایی که قصد باشه ولی افهام نباشه حرام نیست. بله، در اون ماده افتراق دیگرش چرا؟ پس در ماده افتراق اول، یعنی اونجایی که قصده ولی افهام نیست، حرام نیست، چون دلیل انصراف به افهام داره. اما در ماده افتراق اون طرف، اونجایی که افهام هست ولی او قصد نداره، اونجا اگر اصلا قصد نداشته باشه یعنی علم نداره، تکلیف منجز نیست، حرمت فی الواقع هست، اونتا او چون توجه نداشته حرمت تنجز پیدا نکرده. و اما اگر علم پیدا کرد بدون اینکه قصد مستقل داشته باشه، اون باز مشمول حرمت هست. اینم از این مسئله. بنابراین ملاک در حرمت افهام است، نه قصد افهام. دلیلش هم همون انصرافه، که انصراف به قصد نیست، انصراف به افهامه، به فهماندنه، نه به قصد فهماندن. و بین این دوتا خب تفاوته و ظاهر همون وجهیست که عرض کردیم. این هم نکته دوم در ذیل این بحث. و نکته سومم این است که خب در جایی که حدیث نفس میکنه یا قول به غیر افهام از او صادر میشود، من غیر ان یکون هناک مستمع یفهم المعنا، اینا گفتیم ادله حرمت بعید نیست که انصراف داشته باشه، اینا رو نگیره، بعید نیست. سوال این است که آیا کراهتی چیزی اینجا وجود داره یا نداره، یا اینکه نه هیچ مشکلی نداره. ظاهر اینه که به عنوان عام که حتما کراهت هست، برای اینکه این قول لغویه، این قول لغوه، و قول لغو و لهو اگر نگوییم حرام است به طور مطلق که دلیل حرمت مطلق نداریم، لااقل من الکراهه، همون اطلاقاتی که میگه قول لغو کراهت داره اینم رو میگیره. بنابراین که در گوشه بنشینه فحش بده، استهزا بکنه یا کذب از او صادر بشه، دروغ بگوید، این الفاظ و کلماتی که از او صادر میشه اگر حرمت را شامل اون ندانیم، که ندانستیم به خاطر انصراف، کراهتش بعید نیست لوجهین. وجه اول همین اطلاقات حرمت، کراهت لغو و کلمات لغوه، و این مشمول اون اطلاقات لغو هست که انشالله بعد هم وقتی که به بحث لحو و لغو و اینها برسیم اونجا خواهیم گفت اطلاقاتی داریم که کراهت رو افاده میکنه. البته بعضی خواستن از اون اطلاقات حرمت لغو یا لحو رو استفاده بکنن که مرحوم شیخ هم اینو مطرح کردن، ولی خب اونو جواب دادن که حرمت رو نمیشه قائل شد، ولی کراهت لغو و لحو به طور مطلق این لایبعد القول بهی، وقت اون اطلاقات این رو میگیره. این وجه اول که اطلاقات این رو میگیره. وجه دوم هم این است که به صورت احتمال ممکنه کسی اینجور بگوید که ادله‌ای که دلالت بر قبح کذب میکرد بعضی از اونها دلالت بر حرمت میکرد، بعضیش دلالت بر مرجوحیت میکرد، نه خصوص حرمت. اگر به خاطر داشته باشید ما وقتی که ادله کذب را بررسی میکردیم یک طایفه از ادله افاده حرمت میکرد، یک طایفه از ادله که بیان مثلا اسرار و حکم میکرد یا وجوهی از قبح را در اون کذب بیان میکرد که در حد حرمت نبود، یک طایفه از ادله اینطور بود. این طایفه دوم یعنی اونایی که مفید حرمت نیست، فقط یک نوع مذمومیت و قبحی را در این عمل بیان میکنه، این طایفه انصراف درش خیلی تمام نیست. ببینید اونی که ارتکاز عقلایی است اینه که حرمت را و عذاب و عقاب را آوردن روی قولی که کسی نمیشنوه، اینی خود بعید میدونه دلیل و منصرفش میکنه. اما اینکه اصل این قول یه مذمومیتی داره، این ادله‌ای که اصل مرجوحیت را میگویند نه در حد حرمت، اینجاها بعید نیست که بگیم انصراف نداره و اطلاق داره. این هم خودش نکته ظریفیه که در واقع ادله‌ای که قائل به حرمت هست منصرف هست، رازش هم اینه که این رو بعید میدونه در مقام محاوره وقتی که کلام را از مولا میشنوه، اینو بعید میدونه که یک جمله مسخره کردن که درش استهزاء یا مثلا جمله رکیکی است یا کذبه به در تنهایی میگه که احدی از این مطلع نمیشه، این حرمت بعید میدونه، نمیتونه ذهن بپذیره اطلاق این حرمت را حتی اونجایی که هیچ که نمیفهمه. و اما اگر ادله‌ای بیاد بگه که این کار ناپسند، آثار نامناسبی داره، این در حدی که مذمومیت مطابق با کراهت را افاده بکنه، این ذهن نمیگه این حرام، این منصرف به اونجاییست که کسی بشنوه، میگه نه اون جهت ذاتیش ممکنه مذمومیتش مطلق باشه. این همون نکته ظریفه که در این موارد میشه گفت. ولذا بعید نیست که بعضی از ادله‌ای که افاده کراهت میکرد یعنی مذمومیت مطلق را افاده میکرد بگیم نه اونا اطلاق داره انصراف نداره، فقط اون دلیلی که عقاب را بیان میکنه و مؤاخذه را افاده میکنه و تحریم را بیان میکنه اون یه مقدار بعیده و ذهن منصرف میدونه اون را از جایی که هیچ کس نشنبه. اما اونی که نه مذمومیت را میگه چرا بعید نیست، ذهن منصرفش نمیدونه، اطلاق را اخذ میکنه، یه مذمومه. از این جهت بعید نیست که بگوییم که کذب و چیزهای نظیر کذب که شنونده ای مطلقا ندارد مستقیم و غیر مستقیم الان یا بعد، اینها حرمت ندارد اما کراهتش به خاطر دو وجه میشه قائل شد، یکی اون اطلاقات لغو و یکی هم ادله‌ای که حرمت را در کذب نمیگه بلکه مرجوعیت را بیان میکنه. بله دیگه اینو مطلقه، چه افهامی در این باشه چه نباشه، ذات این میگه کراهت داره. وقت این تا حدی هم حالا با این ما از ادله استفاده کردیم ولی با مناسبات و حکم موضوع هم با این مساعده دیگه، یعنی اینکه کسی بشینه همینجور پیش خودش حرفای نامناسبی بزنه این ناپسنده، نمیشه بگیم که هیچ اشکال نداره، ظاهرا یه ناپسندی به خاطر لغویتش و این ادله مطلق وجود داره. اما این بخواد حرام باشه، این ظاهرش اینه که باید کسی باشه تو این روابط اجتماعی قرار بگیره و شنونده ای داشته باشه و بدون اون بعیده که بشود اطلاق را در اینجا پذیرو. بله، حالا این در تا اینجا این سه تا نکته ما بنابراین این دو تا وجه برای عدم حرمت در صورت عدم افهام گفتیم و وجه دوم که انصراف بود قبول کردیم و لذا گفتیم تفصیل در کذب. بعدم این سه تا مطلب در ذیلش برای تکمیل و تتمیم بحث عرض کردیم. نکته چهارمی که اینجا ضمن کلمات بهش اشاره کردیم و باز هم جدا بهش میپردازیم اینه که این بحثی که ما اینجا گفتیم در حقیقت ولو در باب کذب این مطلب گفته شد، اما لا یبعد که این یک نوعی بشود این را قاعده عامی به شمار آورد در افعالی از قبیل کذب، یعنی در چیزهایی که عرف مخاطب و شنونده را در اون دخیل میدونه در حرمتش، و از این جهت به نحوی این یه نوع قاعده عامه‌ای میشود تلقی کرد این را که این محرماتی که عرض شود که در روابط اجتماعی جایگاه پیدا میکنه و معنا و مفهوم پیدا میکنه، اینها قوام حرمتش و شرط حرمتش این است که افهامی باشه و فاهمی و مستمعی و که متوجه به معانیش هست وجود داشته باشه، و این یه نکته در واقع نکته ارتکازی عامی است که علاوه بر کذب در محرماتی که در این روابط اجتماعی هست و مضمون اون متوجه دیگری است در اونها اینطور باشه، ولذا اجالتا میشه گفت این در باب مثلا کلمات رکیک هم همینطوره که بهش فحش و سب با اینهاست. اگر کسی بشنوه، نه خود اونی که سب میشده، نه یه کسی اینو بشنوه این حرمت داره، اما اگر کسی نشنوه این سب را، یا چون این بحثش رو سابق داشتیم عرض میکنم، یا فحش را نشنوه، کسی نیست که بشنوه، نه الان نه بعد، نه با واسطه نه بدون واسطه، کسی نمیشنوه این را، بعید نیست که اونا فقط همین قائل به کراهتش بشن، بگیم قائل حرمتی در اینجا نیست، چون از اول تا آخر هیچ که این را نمیشنوه. و یا در استهزا و مسخره اونها هم همینطوره، در غیبت هم در باب غیبت ظاهرا اینو بحثی هم کردیم، حالا جزئیاتش الان یادم نمیاد، که مستمعی باید باشه، اما اگر کسی نمیشنوه این را دیگه ظاهرا این ادله انصراف داره. بنابراین بعید نیست این نکته‌ای که اینجا گفتیم تعمیم بدیم به همه اون چه که از قبیل کذبه، یعنی اموری است که در روابط اجتماعی مطرح میشه، مثل سب و لعن و عرض شود که استهزا و مسخره و غیبت و چیزهایی از این قبیل. بله، اما یه چیزهایی هم هست که نه قوامش به این بحث‌های روابط اجتماعی و مثلا اینها نیست، مثلا ببینید مثل نفرین، نفرین کسی کردن که داره از خدا چیزی را میخواد، اون دیگه یه چیزیست که در ارتباط با شخص و خداست، اون دلیل منصرف نیست. میگه اگه نفرین کسی کردن فرض بگیریم بگیم حرامه، این نفرین یعنی از خدا خواستن به ضررت کسی، این دیگه و اصلا مقوله اجتماعی نیست که در روابط اجتماعی مطرح بشه، این یه چیزیست که بین شخص و خدا مطرحه، اونا دیگه از این انصراف نداره. اما اون چیزایی که قوامش به همین تنظیم روابط اجتماعی است، اون متقومه به مثلا. حالا با توجه به اون بحثی هم که سابق ما در باب توریه و در باب جد عرض هزل عرض کردیم، اگر اون را با این بحث امروز و این مبحث اخیر با هم ببینید، اون وقت میشه اینجوری جمع‌بندی کرد که ملاک حرمت در حقیقت اینه که هم یک نوع قصد نامناسبی شخص داشته باشه، یعنی توریه نیست، جد هزل نیست، به طور جد مفاد غیر واقعی رو داره میگه و از اون طرف هم کسی هم این رو میفهمه. این ترکیب این دوتا موجب حرمته، یکی از این دوتا پاش بلنگه دیگه حرمت نی، فوقش کراهته. این جنبندی اون بحث سابق با اینجا، یعنی بخوایم منظومش بکنیم و بگیم بعد از اینکه از ادله اینجور استفاده کردیم، حالا بخوایم یه تبیین از باب حکمت و حکم بگیم، باید اینجوری بگیم که موضوع حرمت اینه که هم او یه قصد و انگیزه واقعی به ادای خلاف واقع داره، یعنی توریه نیست، شوخی هم نیست، به طور جد داره این مضمون خلاف واقع رو افاده میکنه، و هم اینکه کسی هم این رو میشنوه و به نحوی تحت تأثیر این داره قرار میگیره. اینم این دوتا که با هم باشه اون وقت حرمته، ولی اگه نباشه یا میشه توریه یا شوخی، یا اینکه نه جدی هم هست و توریه هم نیست ولی کسی نمیشنوه. این هم از این مسئله قاعده عامه میشه و اینم در واقع نکته پنجم بود که جنبندی اینها میشه. این پنج نکته در ذیل این بحث. مطلب نهم تمام شد، این بحث مستقلی بود تمام شد. مطلب نهم حالا اینجوری که ما تنظیمش به ذهنمون میاد در ذیل مباحث کذب، یک این سوال دیگره. این سوال حالا نیست در کلمات، اون بحث قبلی هم فقط امام داشتن، من در کلمات دیگران کسی ندیدم. امام رضوان الله تعالی علیه خب ذهن جوالی داشته، بیفته چیزی فروع و احتمالات و اینهاشون خیلی وسیعه. حالا اون فرق هم که تا الان بحث میکردیم در کلمات امام بود، در کلمات دیگران نبود. مطلب نهم، حالا من نمیدونم تنظیمات شما رو این نهم کمتره، شما چطوری نوشته؟ نهم دهم میشه؟ خب پس همون دهمه. حالا ما یکی از اینه، مطلب دهم در ذیل بحث کذب این سوال دیگر است که حالا اگر همه اینها تمام بود، قصد توریه نیست، دلالت استعمالی رو قصد کرده، قصد یعنی کذب خبری مخبریه و جدی هم هست، شنونده هم هست، همه این جهاتش تمامه، اما همین بعد از این که یک کذب مخبری جدی با وجود مستمعش عاقل و متوجه مضمون صادر شد، با حفظ همه این قیود دو جوره. یه وقتی هست که این شخص واقعا باور میکنه این را، یعنی میفهمه این مستمع که فهمید اینم داره جدی میگه، او هم میفهمه باور میکنه این را، تحت تأثیر این کذب قرار میگیره، و گاهی هم هست که نه، تحت تأثیر قرار نمیگیره، او داره جدی میگه، تو توریه نیست، جدیه، اونم شنیده است، ولی این آدم شنونده، یه آدم عاقل و فهیمیست و زیرکیست که میفهمه داره این دروغ میگه، این میفهمه که داره دروغ میگه، و به هیچ نحو تحت تأثیر این کلام و این کذب قرار نمیگیره. این هم یه سوال دیگه است. خب خیلی هم این واقع میشه دیگه. حالا گاهی هم خود او میدونه که این نمیفهمه، گاهی هم او نمیدونه، ولی گاهی هم میشه او به جد داره دروغ میگه و اون هم داره میشنوه مستمعه و میدونه دم که او باور نمیکنه، ولی او به جد داره دروغش هم میگه. این میشه دیگه، تو این کارهای رسانه اینا خیلی وقتا همینطوره دیگه، او میفهمه که خیلی ها اینو باور نمیکنن، ولی بازم داره به طور جد این دروغ را میگه و این شایعه را نشر میده، داره نشر میده این شایعه را، این دروغ را میگه، و با این که میدونه خیلی ها این را باور نمیکنن. این هم یه سوال دیگه است که آیا دلیل اطلاق داره و هر دو قسم را میگیره، اما از این که کسی این را باور بکند و بداند که باور میکنه، یا اینکه نه باور نمیکنه و او هم میدونه که اون را باور نمیکنه ولی باز همین را میگه. یعنی هیچ اثری بر این کذب در مخاطب و مستمع مترتب نیست، هیچ. این چند نفری که نشستن این را باور نمیکنن، حالا خلافش را باور میکنن یا به صورت با تردید با این سخن مواجه می شود، چون این آدمی است که کذب ازش صادر میشه، اصولا چوپان دروغگوه، خیلی بهش اعتنایی نمیکنه. بنابراین اینم تحت تاثیر قرار نمیگیرن، یعنی باور دارن به کذب و علم به کذبش دارن، یا تردید دارن و بازم تحت تاثیر این قرار نمیگیرن. در حقیقت حالا به بیان جامع تر سه حالت پیدا میشه. یه وقتی است که مخاطب باور میکنه این دروغ را و ترتیب اثر میده، یه وقتی است که تردید داره در این مسئله، فوقش میره حالا تحقیقی میکنه، یه وقتی هم است که نه، اصلا باور به کذب بودن داره و تحت تاثیر اون اصلا قرار نمیگیره، حتی دنبال تحقیقش هم نمیره، یقین داره که کذبه. وقت سوال اینه که دلیل اطلاق داره همه اینها رو میگیره، یا اینجا هم مثلا میشود انصراف چیزی گفت؟ در اینجا اون قسم اول و دوم که حتما اطلاق داره دلیل، اونجایی که طرف باور میکنه این دروغ را، و همینطور اونجایی که باور نمیکنه ولی به تردیدی میفته که نیاز به تحقیق داره، اینا که حتما دلیل اطلاق داره. بعید نیست که اینجا بگیم انصرافی در کار نیست و قسم سوم هم مشمول اطلاقه، یعنی اونجایی که نه، طرف هم میدونه این دروغه، باورم نمیکنه ولی باز این داره دروغ میگه. به نظر میاد اینجا یک وجه قویی که بتونه انصراف رو درست بکنه نیست، چون انصراف باید یک اطمینانی بهش پیدا بشه، چون با قطع نظر از این انصراف دلیل ادله همه اطلاق داره. بخوایم دست از این اطلاق با یک ارتکاز انصرافی برداریم، این ارتکاز قوی باید باشه. شاید در اونجایی که هیچ کس نمیشنید، آدم تقریبا مطمئن بود که حکم اینجا رو نمیگیره، ولی اینجا که نه، کسی رو میشنوه، منتها به خاطر فتانتش تحت تاثیر قرار نمیگیره، میدونه که این دروغه، بگیم دلیل انصراف داره، این خود دشواره، خود جرأت میخواد بگیم دلیل از این انصراف داره، گرچه احتمالش وجود داره دا. این اونجایی که داره دروغ میگه که خودش هم میدونه که او باور نمیکنه، چون اگه خودش ندونه که خب حالا نه، خودش میدونه که الان این آقا هیچی اینو باور نمیکنه، ولی او بازم داره به طور جدی چی میکنه. ممکنه تصور و توهم انصراف بشه، ولی جرأت به این که کسی انصراف رو در اینجا بگه این مقدار دشواره، ولی به هر حال بی وجه نیست انصراف از اینجا، ولی جرأتش مقدار سخت و دشواره. بنابراین برخلاف اون بحث قبلی که تا حدی انصراف رو میشد پذیرفت و لایبعد قول به انصراف، اما در اینجا قول به انصراف کار دشواریه، ولذا اینجا در این بحث دهم بیشتر می شود قائل به اطلاق شد. خب نه، بله بله دیگه، حالا اونا یه بحث دیگری داریم که وقتی که یک دروغ بگه و مستمعهای زیادی داره، آیا این چند تا دروغه یا یک دروغه، اینو بعد بحث میکنیم، اینو تو اون بحث بعدی عرض میکنیم. حالا بحث 11 هم همینه. بله نه نه نه، همونی که فعل بله، یعنی حرمتش از حیث اون جاییه که تأثیر میگذاره. بله نه، اگر کسی انصراف پذیره میگه از اون تا اون جایی که باوری میکند، کسی باور میکنه از اون حیث حرمت داره، از اون حیث حرمت نداره. مثل این که الان اینجا تو بحث قبلی اینطوره دیگه، الان اینجا معاذ الله کسی دروغی بگه، 10 نفر اینجا نشستن، چند تاشون بی توجه هن، یکی دوتاشون میفهمن، خب نسبت حرمتش به خاطر اونیست که داره میفهمه، نه به خاطر اونش، مشکلی نداره. اینم بحث دهمه. بحث 11 هم حالا همین مسئله است که طرحش میکنیم بحثش برای بعد، و اون که دروغ گاهی مستمع واحدی داره، گاهی مستمعین کثیر داره، آیا در اونجایی که کثیر باشن تعدد دروغه یا تعدد گناهه یا نه این نیست؟ این هم یه سوالیه که با تعدد مستمع و مخاطب تعدد پیدا میکنه موضوعاً یا حکمن این کذب، یا اینکه نه. این هم یه سوالی است که اینا ملاحظه کنید تا فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.